الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سیگه اینک یادم رسیدم، خیلی خوب. ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کنم که بحثی رو که شروع کردیم راجع به حدیث لازرر، بحث لازرر که اشاره ای هم شد که واقعا خب حدیثی است که خیلی محل بحث و تأمل قرار گرفته و انصافش هم که بحث ها در این جهت خیلی با ارزشه، خصوصا به این که نسبت به خود حدیث از بزرگان ائمه شأن اهل سنت در سندش بحث کردن و خب رسائل و کتابها توی مباحث فقهی عرض کردم در کتابهای متعددی که به عنوان اشباح و نظائر قواعد فقهی آمده متعرض شدن، حتی در کتابهایی که به اسم همین احکام سلطانیه ایشون هم متعرض شده، چون بعضی از نکات هم رو در راجع به حدیثی که ما راجع از امام باقره اونجا انشاءالله متعرض این قسمتاش میشه. و حتی اخیرا نگاه کردم از این در این معاصرین فقه عبازیه، عبازیه یک طایفه از خوارج، حالا خودشون ادعا میکنن جز خوارج تندرو نیست، ادعاشون اینه علی حال که در مثل عمان هستن، اینا هم اخیراً کتابی دارم نوشتن، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، خیلی مفصل، چون اینا غالباً از نظر علمی خیلی ضعیفن، خوارج فوق‌العاده ضعیفن این عبازیه، لکن خیلی زحمت کشتن انصافاً، اونا هم یه حرکتی بر خودشون شروع کردن برای متعجب آور واقعا. به هر حال یک شرح مفصلی همیشون داده در این قواعدی داره، قواعد الفقهیه در جلد 3 راجع به حدیث لازرر مفصل وارد شده و بزرگان ما هم که نوشتن و یه بحثی است که خب واقعا جای بحث فراوان داره. راجع به این قاعده لازرر عرض شد به این که ما البته با آیات هم تمسک شده، ما فعلا آیات رو متعرض نشدیم، بنا شد که آیات رو بذاریم در وقت دلالت حدیث انشاءالله تعالی که زمینه به اصطلاح دلالت آیات در اونجا روشن بشه انشاءالله، دلالت حدیث در زیل آیات روشن بشه. عرض کنم که فعلا طبق همون قاعده‌ای که داریم برای اینکه یک منظومه فکری روشنی رو مطرح بکنیم یا منظومه علمی، زمینه های حدیث، تاریخش، خصوصیاتش، تا کجاها مورد قبول بوده، بعد مطابقش بدیم با روایات خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و ببینیم که نتیجه نهایی در مطلب چی پیش میاد. عرض کنم که در این کتاب نسب الرایه که فعلا با عنوان مقدمه، طبعا بحث ما فعلا در مصدر، سند و متن حدیث هست، فعلا اجمالاً فعلا وارد این بحث میشیم به نحو اجمال انشاءالله توی مخزن بحثی که مربوط میشه به روایات اهل بیت و روایات خودمون، اونجا این یکی یکی این خصوصیات رو بیشتر متعرض میشیم. فعلا در این 3 مصدر و سند و مسئله متن به نحو اجمالی زمینه هایی که قبل از روایات ما موجود بوده. عرض کردم در این کتاب نسب، تو کتاب های دیگه هم نوشتن، همین معاصرین هم کتاب های زیادی نوشتن، تخریجات زیادی کردن، ما اون مقدارش که تقریبا نافع و دقیق و اساسی است همون بخش رو متعرض میشیم. یه توضیحات مختصری هم در حد توضیحات مختصر از این مطالب اهل سنت عرض میکنیم برای آشنایی. عرض کنم که ایشون در این کتاب، من فعلا از نسب الرایه میخوام، نسب الرایه در یک قسمتایش انصافا دیگه حرف آخر زده و انصافا تقریبا کاری کرده که میشه گفت چیزی بر دیگر نگذاشته. تو اینجا البته هست مصادر دیگه هم هست که از دست ایشون فوت شده و توضیح ندن، اما به هر حال کتاب بسیار خوبیه، طرف حنفی هم هست چون مخصوصا حنفی ها متهمن که با حدیث خیلی سر و کار ندارن و به قیاس رو بردن، این کتاب برای اونا ارزش خاصی داره به خاطر اهتمامشون. انصافا هم حقا یقال نسبت به یک نفر حنفی خیلی عجیبه اینقدر در حدیث کار کرده، خیلی انصافا نکات فراوانی. زیله یه منطقه ایست در به اصطلاح جنوب دریای سرخ که سابقا قلزم میگفتن زیله، به نظرم شبیه نزدیک همین جزایر و کمر اونجا باشه، یا جزایر قمر سابقا قمر من کمر، و ایشون اهل اونجاست، نظامش زیله اینگه. عرض کنم ایشان طبق قاعده‌ای که اهل سنت دارند، ماها غالبا از این ور حساب میکنیم با قول خودمون از مصادر، مثلا میگیم رواح المشایخ و ثلاثه، مثلا رواح الکلینی کافی. اهل سنت بیشتر از صحابه حساب میکنن که این حدیث رو مثلا از صحابه، بعد طرق مختلف رو به صحابه، عدهشون حتی حالت مثلا از این صحابی سه تا تابعین، باز از هر کدوم چند نفر، اینا رو همه رو یکی یکی مقایسه میکنن. ایشون حالا اون کار نکرده اما از صحابه شروع کرد. به لحاظ صحابه‌ای که ایشان نام برده، افرادی که ازشون حدیث نقل شده، یکیش عبادت ابن صامت. این حدیث عبادت ابن صامت در این 100 سال اخیر ما خیلی مشهور شد، به خاطر اینکه مرحوم شیخ الشریعه رحمت الله علیه از کتاب مسند احمد نقل کرد. غالب کسانی که آمدن غالبا همین، چون خودشون رساله نوشتن در لازره، روی این بیشتر ما نه داده شده در حدیث شیعه در مباحث اصول متأخران، چون ایشون از افراد نادری بود، اضافه به اینکه خود ایشان در حدیث و رجال کار کرده بود، خود مرحوم شیخ الشریعه قدس الله نفسه، میگم مولا فتح الله است اسمش، فتح الله اصفهانی قدس الله سره، اضافه بر این با مصادر اهل سنت هم مطالعه کرده و دیده بود، یه مقداری سعی شد که افکار اونها رو هم، آثار اونها رو هم به شیعه بیاره، در حد زمان خودش خب خیلی واقعا خوبه، قابل استفاده است. و ایشان حالا من اجمالا عرض میکنم، چون شاید یواش یواشم توضیحات رو دیم از قرن قبلی شروع کردیم، باید قاطع از قبل قبل شروع کنیم. ایشان نقل میکنه حدیث رو از کتاب مسند احمد و اضافه بر او یک مبنایی میگیره که این حدیث با تصور روایات اهل بیت، این جزء احکام سلطانی است به اصطلاح ماها. این در دیروز در بحث فقه عرض کردیم، یه بحثی هست که غیر از خود جعل قانون، خود مقنن راه‌هایی را هم باید بگیره برای پیاده کردن قانون، بسترهای مناسب. این لازره از اون قبیله، در حقیقت یک بستر مناسبی است که در جامعه اون قوانین ممکنه اجرای قانون برای افراد ایجاد ضرر بکنه. این طبق احکام سلطانی و احکام ولایی است، چون قبل از ایشان حتی بعد از ایشان مدعی بودن که نه، این ناظر به مقام تشریعه، مثلا اوفو بالعقود که در قرآن آمده، اگر مؤدی به ضرر شد دیگه بهش وفا واجب نیست، که ازش خیار مثلا در میورده، این ناظر به مقام تشریعه. ایشان ناظر به مقام احکام سلطانی، به قول بعضی ها ناظر، ایشون اولین کسی است که در میان علمای ما این طرح اینکه این جزء احکام سلطانی است و به اصطلاح ما بسترسازی اجرای احکام در جامعه است، به اصطلاح دیال احکام سلطانی رو بخوایم، زمینه سازی، بسترسازی، یعنی حاکم اسلامی اضافه بر حکومت و اضافه بر اینکه احکام بیان میشه، اون راه‌های پیاده کردن رو هم باید تطبیق بکنه، و مخصوصا اون قصه ای که پیش ما سردش کاملا واضحه، روایت از امام باقره که امام میفرمایند که اون سمرات ابن جندب، همون قصه سماره معروف که درختی در خانه کسی داشت، بدون اجازه وارد میشد و موجب اذیت و آزارش میشد، هرچی پیغمبر الله به لغات مختلفیه بهش گفتن پول بهت میدیم قبول نکرد، اون انصاری گفت این اذیت میکنه، خب درخت مال ایشان هم، خب من زن دارم بچه، یه اجازه بگیری حساب کتاب صاف میاد تو منزل ما برای اینکه به درختش سرکشی بود. پیغمبر خونه در بهشت میدیم، حالا این خانه در بهشت در روایت ماست، در واسه اهل سنت این نیست. اینم انشالله با اسانید و متونش انشالله جداگانه متعرض میشه. بعدا پیغمبر اون که انک رجل مزار خطاب کرد به اون سمره ولا ذره ولا ذرات اذهب فقلعها ورم به، برو اون درخت رو بکن بنداز بیرون. خب طبیعتا این معناش احکام سلطانی است، یعنی این که ملکیت طرف گاهی معدی میشه به ایجاد ضرر برای دیگران، نقص برای دیگران. این رو حاکم با جلوشو بگیره. یک حکم بخواد پیاده بشه، فرض که مثلا بنا شده که قوانین رانندگی باشه، اما گاهی قوانین رانندگی در یک منطقه شهر ایجاد ضرر میکنه، مزاحمت برای دیگران میکنه. موارد لا ضرر این جور چیزاست، این بستر مناسب، این احکام سلطانیه. اون وقت اضافه بر اون روایت ما که لا ضرر در زیل قضیه سمارت ابن جندب آمده، اضافه بر او اون نکته خیلی مهمی که من میخوام الان اجمالا عرض کنم بعد تفصیلا، اون نکته خیلی مهمی که مرحوم شیخ الشریعه روی عبارت مسند احمد توجه داشت، ما متونی که داریم در باب لا ضرر، مثلا قال رسول لا ضرر ولا ضرار، متون ما اینه، تو این متن هست قضا ان لا ضرر ولا ضرار. اینو من مقدمتاً عرض کردم چون ما روی متن خیلی حساسیت داریم. میگه چون پیغمبر، چون در این روایت هست قضا، بعدم یک توضیحات دیگه داره که بعد عرض میکنم الان چون من اجمالاً دارم، لذا ایشون خیلی روی این متن اعتنای بیشتری کردن. در متون اهل سنت هم داره که لا قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، اما تو این متن اهل سنت مال عبادت ابن صامت داره قضا رسول الله، قضا ان عبادت ابن صامت ان رسول الله قضا ان لا ضرر، توش کلمه قضا اضافی داره، لذا این رو زده به احکام سلطانی. قضا یعنی پیغمبر برای تطبیق این حکم در جامعه این کار رو انجام داد با طبق، ولذا از زمان شیخ الشریعه غیر از حالا بحثای سند و اینا این بحث هم مطرح شد که مفاد حدیث به اصطلاح تبیین حکومت بر ادله اولیه داره یا مفاد حدیث جزء احکام سلطانی است. با این آقایون احکام سلطانی هم به اصطلاح ما وسائلی که حکومت به دست میگیره برای اجرای اسلام، اگر با مشکلی برخورد با این لا ضرر اون وسائل رو برداره. روشن شد احکام سلطانی؟ و مرحوم شیخ الشریعه قائل شد که این جزء احکام سلطانی است. بعد ازشون خب بعضی قائل هستن با ایشون، لیکن مشهور اینه استاد اونهای سیستانی حفظ الله هم تفصیل قائله، لا ضرر رو به احکام اولیه میزنه، لا ضرار رو به احکام سلطانیه، تفکیک بین این دو تا عبارت الان ما فی الکتاب. البته من خودم از ایشون حضورا یادم نمیاد، حالا تو کتاب که چاپ شده ایشون بین لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر مثلا میاد عفو بالعقود رو میگیره، اما لا ضرار برای بخش دومه که احکام سلطانی باشه. چون این پس رو الان من عرض کردم که این در ذهن شما ابتداءً معنا بیاد، یواش یواش نکات بحث رو عرض بکن. اون وقت ایشان یکیش عبادت ابن صامت، یکیش ابن عباس، اینای دیگه رو علمای ما و حتی شیخ الشریعه هم بحث نکردن، همین عباده رو بیشتر روش. حالا به لحاظ تعداد صحابه یک ابن عباده، دو ابن عباس، سه ابو سعید خدری، چهار ابو هریره، پنج ابو لبابه، شش ثعلبه بن مالک و هفت جابر بن عبدالله، هشت عائشه. پس مجموعاً در صحابه به هشت نفر نسبت داده شده، باز هر کدام طریق داره. این خیلی کمی شما رو مخواهیم آشنا بکنیم با کاری که خب سنی‌ها بالاخره از قرن سوم عرض کردیم خیلی کار کردن. خب مثل بخاری تمام اینا رو قبول نمی‌کنه، مسلم هیچ کدوم از اینا رو قبول نمی‌کنه. اصلا در صحاح ست اگر صحاح مطع مالک، چون در صحاح همینطور که حالا خیال کنید خیلی مسلم ست باشه نیست، اگر مطع مالک جز صحاح ندونیم، چون معروف اینه که مطع نیست، چون مطع درسته به قول خودشون هم زمانن مقدمه مالک، خب ساده 163 هم ساده 177 خورده فوتشه، بر تمام اونا مقدمه، لکن چون در کتابش مخلوط به فقهه و فتاواس، حدیث صرف نمیدونن با یا به اصطلاح خودشون حدیث مجرد نمیدونن. به هر حال در کتاب، البته این چون اینجا بحث کتاب موطئه، اون مرسله، کتاب موطئه مالک به صورت مرسله، اینا رو من بعد توضیح میدم، فقط میخوام اشاره. و غیر از ایشون در صحاح ست متعارف ما فقط ابن ماجه نقل کرده، یعنی در این شیشتا فقط ابن ماجه نقل کرده، و طبیعتاً ابن ماجه پیش اهل سنت از اضعف صحاحه، بلکه عده او رو اصلا از صحاح خارج میدونن، اینقدر این ضعیف ابن ماجه قضیه، خصوصاً که بعضی از موارد به قول خودشون حدیث جعلی داره. آخه چون حدیث درجات ضعفش زیاده، ضعیف ضعیفون شدید ضعیفون جدن، تا میرسه به اونجایی که موضوع آن دیگه، این اشد گفت لیس برای عبادان من قریه، دیگه اشد از موضوع نداریم، اشدشون موضوعه. ادعا شده که در کتاب موضوع هم داره، اینقدر این ضعیفه، چون یه حدیث مفصلی در فضل قزوین داره که خودشون قزوینی ها که پیغمبر در شهر معراج در قزوینی تو خب خیلی حمله کردن که این چون شهر خودش بود این حدیث نامربوط رد شده. الان که به مکان ابن ماجه در میان اینها، من یک توضیحاتی هم عرض میکنم از اف. پس بنابراین در مجموعه صحاح ست فقط صحیح سنن ابن ماجه، چون هم سنن میگفتن صحیح بعد ها، سنن ابن ماجه صحیح مال بخاریه، الجامع صحیح، و بقیه شون نیاوردن. خب این خیلی عجیبه دیگه، با این همه اسانی، و مخصوصا که در کتاب حاکم، که البته حاکم رو هم ولو قول خودشون ائمه شأن صاحب، لکن میگم درش میول شیعی بوده، و بعضی از روایاتش که در اهل بیت، این ذهبی چون تند ذهبی به خلاف ایشان، میگه این از همین درویش ها و مرویش ها، اصحاب طرقات، این درویش هایی که مدداری تو خیابون بکنن، تو بیاب خیابون ها را میفتن شعر برای اهل بیت، میگن میگه این احادیث از این اصحاب طرقات گرفت. علایه حاله ایشون هم، لکن خب به هر حال حاکم امام انفشن، یعنی واقعا هم خب مجموع آثاری که داره قابل قیاس با ابن ماجه نیست. علایه که به مکان این مجموع 8 نفر از صحابه روشن شد، یعنی به عبارت این اخرى از وقتی که حدیث پیش اینا اشتهار پیدا میکنه، سعی میکنن راه‌های مختلف، یکی طرف اون گوشه، یکی طرف اون طرف، راه‌های متعددی رو برای ثبوت حدیث ببینن. وقت اگر بنا بشه مشکل داشته باشه، مشکل قاعدتا قرن اول میشه، قرن دوم و سوم مشکل کم میشه دیگه، این هم نقل بکنن. این میخوام زمینه فکری رو برای شما آماده بکنیم که مشکل عادتا قرن اول میشه. حالا این اجمال قصه یواش یواش بخون. حدیث عباده رو ایشون از ابن ماجه استخراج کرده در این کتاب نسب الیه، از مسند احمد نقل نکرده. نمیشه ما که شیعه هستیم و دور هستیم بدونیم تو مسند احمد هست آقای مثلا زیلعی که امام منفی آدشن ندونه. ایشون از ابن ماجه نقل کرده با سند خودش که الان وارد بحث نمیشیم، منتهی میشه سند همجور که دیروز عرض کردیم به شخصی به نام اسحاق، اسحاق ابن یحیی بن ولید بن عباده. البته اینم باز محل کلامه که این اسحاق نوه برادر عباده است یا نوه پسر خود عباده، اینم اختلافی بینشون. و این اسحاق انجدهی عباده، این در کتاب ترمذی اینطور آمده، اسحاق عن جده عباده. البته اجمالا میدونید عباده شخصیت اجتماعی مهمی بود، چون این عباده جزو اون 12 نفر اولین کسانی که هنوز پیغمبر در مکه مون تشریف داشتن و از مدینه آمدن در لیلة العقبه، یعنی در اون وقت هنوز مثل حتی قبل بعدی ها این جمره عقبه دامنه کوه بود، عقبه این دره، در این دره شبانه با پیغمبر بیعت کردن در 2 سفر حج قبل از هجرت، در 2 سفر حج قبل از هجرت، لیله عقبه اولا و عقبه لیله ثانیه، 2 سال. اولا 12 نفر بودن، ثانیه بیشتر بودن. قباده جز اون 12 نفره، یعنی جز اون 12 نفر اولیه‌ای که از به اصطلاح مدینه آمد بودن برای حج با پیغمبر، لذا خود اینها به عنوان اولین مؤمنین عنوانی هم داشت، خودش هم از شخصیت ها بود، اینا خاندانی بودن در مدینه بودن، عنوان خودشون محفوظ بود، عبادت ابن سامه. این نوه پسرشه، نه نوه خودش، نوه پسرش اسحاق ابن یحیی. و اینطور که در کتب اهل سنت من دیدم نوشتن قتل سال 131، علت قتلش این حدود آمدن بنی عباسه، چون 132 بنی عباس اواخر 132 بنی عباس سر کار هستی، حالا توی قضای سیاسی مدینه بوده، نمیدونم چطور شده قتلش، هم نفهمیدم، احتمالا چون من مصدر کم نگاه کردم، دو سه مصدر بیشتر نگاه نکردم، احتمالا شاید در جای دیگه شرح بیشتری نوشته باشه. پس بنابراین من چون این نکته رو که الان میگم، حالا قتل و مقتلش کار ندارم، ایشون معاصر امام صادق و از خاندان معروفی هم هست، یعنی از نسل عباده. عباده هم یک شخصیت تأثیرگذار در میان مسلمانان انصار به عنوان 12 نفر مؤمن اولیه که نه فقط ایمان دارن، بیعت با رسول الله کردن. خب لهم شأنان فی الاسلام، همینطور هم هست، خب جزء به اصطلاح انصار اولیه هستن، بلکه هسته اولیه انصار رو اینا تشکیل دادن، این 12 نفر که در لیله عقبه با رسول الله بیعت کرد. به هر حال این شخص در مدینه فوت کشته میشه، این معاصر امام صادقه، شاید هم عمرای امام صادق باشه، بنابر مشهور که خود عباده 34 وفاتشه اگر راست باشه، حالا چون یه 5-6 سال بعدم نوشتن، تا زمان معاویه هم نوشتن، یعنی در زمان عثمان خود عباده فوت کرده. بین این دوتا، یعنی بین کشته شدن این با فوت جدش، جد پدرش، 97 سال فاصله است. این که میگن لم یدرک جده، هم مال اینه، یعنی جد ابی. اگر قول به این که مثلا زمان معاویه هم عباده فوت کرده باشه، حدود 90 سال، عادتا فاصله خیلی زیاده، فاصله بین دو وفات با 90 سال خیلی زیاده، لذا اشکالی که در این روایت، اصولا بعدش هم یک مشکل دیگه داره که اصلا میگن عده‌ای از این معاصرشون در نوشتن اصلا مجهول، خودش وضع روشنی نداره، اصلا عباده این شخص کیه، به عنوان نوه پسر عباده یا پسر، حتی نسبتش هم واضح نیست که نوه برادرشون یا نوه خودشون، از خاندان خودش یا از خاندان برادرش، الان که به ماکان. و لکن این اصحاب اون بحثه هست مال اهل سنت، این واضحه که اهل سنت به خاطر این اصحاب اشکال در سند دارن، مثل بخاری و اینها اشکال دارن. یک اشکال اینه که ایشون درک نکرده، یک اشکال دیگه هم امثال بخاری دارن که این احتمالاً به صورت نوشتاری بوده، به اصطلاح گفتن حدیثه صحیفتون، اینطوری تعبیر می‌کنه، یعنی یک اوراقی بوده از جدش بهش رسیده، برداشته تحدیث کرده، توجه می‌فهم، چون نداره انا ابی عن جدی، اگر انا ابی داشت مثلا این اوراق از پدرش شنیده، اون از جد پدرش شنیده، مثلا چون نداره مستقیم داره، عادتا تفاوت زمانی هم دارن، عادتا میشه صحیفه. یه اصطلاحی ماها نداریم، اهل سنت زیاد دارن، حدیث و عن فلان صحیفتون، چرا موجوده خود اهل سنت هم هست، ما هم نیست اهل سنت هم. نه، میخواستن اینه بگن که این به نحو سماع نبوده، اگه ان ابیهی بود، ان جدهی بود، یک چیزی بود توش، مثلا ان جدهی ان ابیه، یعنی پدر جدش، باز یک مطلبی بود، اما این به نحو صحیفه است. باز امثال بخاری، خب بحث معروفی بوده که این صحیفه، من دیگه اینجا وارد بحث حدیثی نمیشم، طولانیه بحثش کمی، چون در روایات ما معارض داره، البته ما قبول نکردیم، یه روایتی از امام جواد میگه اینا آقا کتاب های شیعه رو مخفی کردن زیر زمین در آوردیم، فرمیده حضرت ما حد صوبه ها فعنا حد کن، اینا این که از امام جواد نقل شده، این همون بحثی بوده که امثال بخاری داشتن که آیا ما از صحیفه میتونیم نقل بکنیم یا نه. من نمیخواستم باز این بحث بشن، دقت میکنم، حضرت میفهمم حد سوبه ها فعلا قبول، این خیلی مشکله، استاندارد علمیشون قبول نمی کردن. در استاندارد علمی حالا ممکنه اون چند نفرشون قبول کنن، در بحث متعارف علمی قبول نمی کردن، چون سماع نداشت یا به عبارت دیگر اتصال نداشت. حالا فرض کنیم این اسحاق ادعا میکنه من یک مجموعه اوراق پیش من هست، اینا مال جدمه، ولذا میگفت ان جد ابی، من ایشون نقل میکنم، اینا میگفتن اشکال نداره، بالاخره نوه شد دیگه، نوه پسرش دیگه، اهل البیت از آن محافل بیت، پس بنابراین مشکل نداره قبول بکنیم ولو به نحو صحیفه باشه. در اصل من میخوام ذهنیت آقایان براتون روشن بشه. یکی مثلا همین که معروفه که ای بخاری در کتاب صحیحش از امام صادق نداره، اون خلاصات جای خودش، از امام صادق نداره، خب حمله او با امام صادق قطعا قبول داره، اینجای شبهه نیست، نه که بحث در وثاقت امام صادق، اون شبهش همینه، میگه وقتی از جعفر بن محمد پرسن که احادیث شما از پدرتون چیه، گفته قال مرتن سما و قال مرتن صحیفتون، چون گاهی گفت، چون بخاری خیلی دقت میکنه تو اینجا که حتما باید سما باشه، صحیفه رو قبول نمیکنه. مراد از صحیفه همین نوشتاریست که ما میگیم، به صورت نوشتاری قبول. پس یک اشکال در اسحاق خودش ذاتاً مجهوله و چون درک جد پدرش نکرده گفتن این صحیفه بوده، این یک مطلب. خوب دقت، من هم اعتقادم همینه، من هم اعتقادم اینه که حتی شواهد روایی ما، یعنی شیعه، حتی شواهد روایی ما کاشف از این است که این صحیفه بود، یعنی ورقه بوده، بعید لفظی باشه، و اگر پدرش هم میگفت اسم میبرد، حالا مثلا هم ورقه هم سما، ظاهرا یکی از مواردی که در اوائل قرن دوم که ایشون 131 وفاتشه به عنوان یک نوشتار از صحابه، ما این رو مفصلا جداگانه بحث کردیم که اصولا اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم یک مجموعه های پیدا شد، اینا نبه یا به واسطه از صحابه بودن. من میگم منظومه فکری ما را اهل سنت فقط روی این عنوان شخص رفتن، ما این اسمش کنیم روش علمی اگر رو شخص بودن یا روش فکری، اما اگر مجموعه فکر بکنیم اسمش روی منظومه فکری یا منظومه علمی. ما به نحو منظومه، مثلا فرض کنیم در همین اوائل قرن دوم کتابی رو به زید ان ابیه حضرت سجاد، ان ابیه الحسین، ان ابیه علی بن ابی طالب، همین اوائل قرن دوم عمر بن شعیب، این نوه، اینم نوه پسر عمرو عاصه، عمر بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو عاص، این نوه پسر، این هم صحیفه ای رو الان شیدم نیدمش، اینم چاکم شده جدا کن، روایتش الا ماشاءالله موجود بود به نام صحیفه صادقه. این عبدالله پسر عمرو عاص عرض کردیم تقریبا میشه گفت چهره معروفی که تقریبا مثلا بین اهل سنت از صحابه نوشتار داره همینه، عبدالله پسر عمرو عاص، اهل کارهای پدرش هم نبود، با پدرش هم در خط پدرش نبود، البته چون گفت پیغمبر به محمد ارزم اباک، هرچی پدرش بود گوش میکرد، اما در خط پدر بیشتر تو خط همین علم بود و نوشتار بود. ادعا میکنه که من از 15 سال، بین 15 و 16 شروع میکنه به نوشتن این حدیث در جنگ در فتح مکه سال 8 در ماه رمضان، اولین بخش حدیثش هم اونجا نوشته، یعنی تقریبا وضع کاری ایشان روشنه، از ماه 8 از ماه رمضان سال 8 ایشون به نوشتن شروع کرد تا آخر. البته باز هم بخاری چون میگفت صحیفه است قبول نمیکنه، باز هم مسلم چون صحیفه بوده قبول نکرد، همون مشکل صحیفه. خود ابن حزم که یک مقداری در این جهت باز با اونا فرق میکنه، ایشون هم قبول نمیکنه، میگه صحیفه تو سو، این صحیفه بدیه، فیها منکرات، مثلا امور منکری داره، چیزهای غیر قابل تصدیق داره، صحیفه تو سو. ابن حزم هم، البته ابن حزم اون حدیث اولش که مال ماه رمضان سال 8 قبول میکنه، بقیهش قبول نمیکنه، یک حدیثی که 4 فقره داره اون رو قبول میکنه، بقیه رو قبول نمیکنه. به هر حال ما
این من حدیث که در زمان این صد سال اول بوده، این الان چجوری با این
صحیح رایی که می فهمید؟ ما به اندازه کافی خارج شدیم، یک خواهیم که شما جاوزی کالی خروج اندر خروج می شه دیگه. خیلی از بر من فقط در حدی که می خواهم یک ذهنیتی رو در اون زمان، مثلا همین کتاب سکونی، این هم یک کتاب بوده، ان جعفر، ان ابی، ان آبای، ان علی، ان قال قال رسول، قال علی. ما تا در میان شیعه که مثلا ما از خط غیر از اهل بیت هم، یکی از فرزندان امیرالمومنین هست به نام عمر ابن علی، اسمش عمره، که در اصطلاح اهل انصاب، نه در رجال، اهل انصاب بهش عمرالاطرف میگن. عمرالاطرف پسر امیرالمومنین، چون ما یک عمر ابن علی ابن الحسین هم داریم، یعنی حضرت سجاد هم فرزندی به نام عمر دارن، هر دوشون هم عنوانی دارن، چون هر دوشون در انصاب عنوان دارن، به اون میگن عمرالاشرف. از نواهای اون عمر اول که برمیگرده به علی ابن ابی طالب، اون هم رساله ای داشتن، اونم عن ابی عن آبایی. این قرازم از اواخر قرن اول و اول قرن دوم یه چیزی بود، اون این که نواها و خاندان این صحابه از پدران خودشون یا مستقلن از اون صحابه نقل میکردن. یکیش به نظر من اینه و به نظر منم یا صحیفه باشه، منم اعتقادم اینه که بعید نقل شفاهی باشه. و یکی از عجایب، چون این بحث که ما به اهل سنت دیگه الان دعوای کنا دارم با این روایت عباده، لکن من میخوام اینو عرض کنم، یکی از عجایبی که برای ما هنوز روشن نشد، اطاعتی از این روایت، چون روایت در اصولا اون چی که تا حالا اسحاق نقل کرده در اهل سنت همش قضایای رسول الله، قضا رسول الله، قضا اینطوریه، نیدم غیر، یعنی من به نقل از ابن علی در کامل میگه که تمامش در قضایه هست و راوی همش هم یک نفر، همین موسی بن عقبه، کسی دیگه هم ازش نقل نکرد، منحصر در یک نفر. دقت میفرمایید؟ من فکر میکنم یک مجموعه بوده، شاید دو سه صفحه بوده، ادعا میکرده اینها مال جدم عبادت بن صامت. دقت کرد؟ چون من عرض کردم توضیحش باز رو اون مجموعه فکری، وقتی که جناب آقای به اصطلاح عمر ابن عبدالعزیز به فکر افتاد که سنن پیغمبر جمع بکنه، من جمله به مدینه نوشت، از این نوشته ها تنظیم کردم برای جمع سنن، از این نوشته هایی که بود، اینا چند تا نوشتار بود که جمع کردم برای تنظیم سنن، البته کتاب ایشان نبود، اما بود، من جمله زنیست از انصار به نام عمره بنت عبدالرحمن، این اسمش عمره است، عمر نیست، عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه، این هم نوشتاری داشت، ایشون صحابی نیست، ایشون تابعیه، این خیلی عجیبه، ایشون هم نوشتاری داشت، این نوشتار رو از عایشه نقل میکنه، انا عایشه عن رسول الله. من چند بار دیگه توضیح دادم، این خیلی، این مرحله کار خیلی مهمه که اینها ابتداعا چگونه این سنن رسول الله رو جمع در دنیای اسلام، این مسئله تاثیرگذاری است. این معروف بود به سنن عمره، سنن یعنی ما سنه النبی، وقت این سنن رو اصطلاحا سنن عمره بهش میگفتن، چون عمره بنت عبدالرحمن اینها رو از عایشه نقل میکرد. دقت کردید؟ ببینید همین صفحه، این صفحه‌ای که من الان داشتم می‌خوندم، صفحه 384 از جلد 4 کتاب نسب الرایه بود. آخرین حدیثش، گفتم اسم عایشه رو هم بردم که از عایشه، آخرین حدیثش اینجوری میگه، ان فلان تا میگه ان عمره ان عایشه. تاریخ اینی که روشن شد، قبل از اینکه برسیم، تاریخ اینی که روشن شد، این از همونایی بود، این کتاب از همونایی بود که عمر ابن عبدالعزیز دستور داد ازش بگیریم، و کتب ان تکتب سنن عمره، که عرض کردم بعضی کتابای فارسی ادی هم نوشته سنن عمر، گفت این عمر ابن عبدالعزیز دنبال سنن عمر ابن خطاب بود. نیست، عمر سنن نداشت، سنن مال عمره است، زنم هست این شخص، صحابیه هم نیست، اینها را نوشته بوده از عایشه. روشن شد؟ یکی از مبادی که جمع کردن برای تجمع آوری سنن همین کتاب عمره بود، عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه. اینجا هم داره، ان عایشه ان نبی قال لا ضرر ولا ضرار. پس معلوم شد به لحاظ صحیفه‌ای، چون ما خیلی دنبال این قصه هستیم، اگر صحیفه باشه نقلش تقریبا واحد میشه، لفظی باشه مختلف میشه، اما صحیفه که باشه، پس معلوم شد که این نقل در این حدیث حالت صحیفه‌ای داره. حالا من چون سرما خوردم بی حالم بودم، حتی شبه بود که نیام درسی، بقیه شاید مارچه، البته الان مارد بحث میشیم، آقای مخواد بعد مارچه کنن. از عجایب اینه، این حدیث چیز رو، حدیثی که مال عباده است، من سابقا شماره گذاره که حدود 16 تا سنت بود اون دوره اول، ما امروز که نگاه کنم زمین کم بیشتر هم حالا بودم، اصلا شماره گذاری کنم، حدود 16 سنت شماره گذاری. از این 16 تا حدود 7-8 تاش پیش ما آمده، این تمام این مقدماتی که امروز گفتیم، اینم جزو عجایب کاره خود این شخص و خود این کتاب بین اهل سنت محل اشکاله، خیلی عجیبه. عین این عبارت پیش ما هم آمده و یک راوی واحدی هم هست، یه مقدارش هم اگه پیروز دقت کردیم آی خویی که خوندیم، آی خویی هم داره این مقدارش هم مرحوم آی شیخ الشریع استخراج کرده، یه مقدارش هم ما اضافه کردیم. از عجایب اینه سندش یه که عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله، این عبارت همین کتاب عباده هست، جز عجایب کار ماست. و لزام عرض کردیم شبه قوی پیش ما هست که این صحیفه باشه، احتمال بسیار قوی، شبه نه، احتمال بسیار، به جز عجایب کار ماست، یعنی واقعا جز عجایب کار ماست. من مطابقه کردم، حالا آقای میخواد با این دستگاه استخراج بکنن. این عبارت ایشون که ابن ماجه نقل کم کرده، اما نقل کامل این قسمت، یعنی کامل تا مقداری نه همش، در کتاب مسند احمد آمده، در مسند احمد چاپ شده، این که آمده مال احمد نیست، در مسند احمد چاپ شده، اونجا میشه نگاه بکنید. و من عرض کردم اصلا اینا تیکه تیکه کردم، شماره گذاری کردم، حالا انشالله چون امروز هنوز وارد این حدیث نشدیم، این حدیث رو جداگانه مفصل بررسی بکنیم، فقط یک زمینه سازی فعلا داریم میکنیم که اون زمینه کار ما روشن بشه که چیکار میخوایم بکنیم. در مسند احمد شماره گذاری کردیم، نمیدونم نصفش یا بیش از نصفش یا کمی کمتر از نصفش به این الفاظ در روایت ماست و یک راوی واحد هم هست. اگر این مصباح آقای خویی هم نگاه بفرمایید چند تاش آورده، یک دو تاش آورده، ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله. این یک نکته ایست که بعضی از همین روایتی که الان بر شما گفتیم که صحیفه صادق عبدالله ابن عم، بعضی از قسمتاش به این الفاظش تو روایت ما از امام صادق آمد، به این الفاظ، یعنی چیز غریبیه. یه دو سه تا مجموعه نوشتاری بوده که به صحابه تا حدیث که چرا مثلا این سکونی زیاد حدیث نرم که از امام صادق که به این الفاظ در کتب اهل سنت یا از انس یا از کسی یا از صحابه هست یا از تابعین، اما این جور اینه یک سند واحد هم هست، این یک شخص واحدی هم اینا رو انجام میده، لذا در مثل این موارد احتمال میدیم که شاید این شخص هست پیش امام صادق این ورقه رو برده، این چند تا ورقه، یکی دو تا صفحه، که آقا این مثلا در مدینه، چون از کم شواهد نشون میده که این کار در مدینه بوده و 131 دیگه امام صادق دیگه تقریبا 20 سال از دوران امامت ایشان، کمتر از 20 سال، چون 1114 ابتدای امامت، 131 حدود 20 سال، 17 سال از دوران امامت دیگه کاملا، یعنی بحث جا افتادگی و بحث چطور شده این کتابی رو که بعدها نوشتاری رو که بعدها سنت قبولش نکردن، چرا ابن ماجه قبول کرد؟ ابن ماجه تیکش آورده، پسر احمد هم قبول کرده، عبدالله توی مسند احمد چاپ شده، اما مال احمد نیست، مال پسرش که بعد توضیحاتش عرض می‌کنم. این حدیث رو یک کمی من صحبت کردم، انشالله بقیهش رو بعد. چرا رو این حدیث بیشتر مانور میدیم بعدم عرض خواهم کرد، اون نکتهش اینه که این حدیث داره قضا انلازه، توش یه قضا داره، تو بقیه قضا نداره، روشن شد؟ چون بعدها مرحوم آقای شیخ الشریعه میخواد از کلمه قضا در بیاره که احکام سلطانی است. نکته فنی روشن اینه که ما رو این کلمه، رو این حدیث خود ایشون هم روی این حدیث خیلی مانور داده. ببینید الان این حدیث ایشون میگه حدیث عباده رواه ابن ماجه فی سننه، اسم احمد رو نمیبره اصلا، دقت کرد؟ حالا در کتاب معروف شده به حدیث احمد ایشون اصلا اسم احمد هم. و حقم با ایشانه، روایت مال احمد نیست، میگم مال یک صد سالی در حوزه ما گفته شده که مسند احمد توی مسند چاپ شده اما مال احمد نیست. من انشاءالله چون این در این تیکه ایشون فقط یک کمه شده، قضا ان لا ضرر ولا ضرار، قضا، لیکن حدیث عرض کردم به حسب این اوضاع ما حدود مثلا دو صفحه است تقریبا و من شماره گذاری کردم انشاءالله وقتی که چون روی این حدیث جداگانه برنامه فقط زمینه سازی صحبت کردم، انشاءالله رو حدیث عباده جداگانه بحث میکنیم. و به لحاظ تاریخی هم خب احمد بر ابن ماجه مقدم، غیر از شخصیتش زمانش مقدمه، عادتا اگر در کتاب احمد بود بود از اون نقل میکرد چون مقدم زمانه، لیکن خواهیم گفت این مال احمد نیست، مال عبدالله پسرشه، ایشون هم از احمد نقل نکرده، نمیدونم که بعد شیعه ها بیشتر میان از احمد نقل، و حق هم همینه، روایت مال احمد نیست، البته احمد روایت داره جای دیگه داره به چیز دیگریه، این نیست. ولی به هر حال چون ما نکات غیر از جهت بحث لازم نکات تاریخی رو هم در نظر میگیریم، البته این باید بررسی بشه، من هنوزم توضیح واضحی ندارم، من مطرح میکنم که آقایون فکر بکنن، شاید بیان نتیجه بعدی ما بیان فکر بکنن. این که یک نوشتاری که پیش خود اهل سنت اعتماد برش مشکله، این اون عبارت رو الان ما با سند واحد از با سندش هم واحده، خیلی اینم خیلی عجیبه. البته دو سه تیکش ها تو کافی آمده، بقیهش توی کتاب شیخ آمده، سند هم دقیقا یکیه، اینم جزء عجایب کاره. آیا اینا عرضه بر امام صادق شده؟ اینکه شأن امام صادق عجله که بیان مثلا کتابی که محل اشکال بوده منصوب به عباده حضرت بخوان خودشون رو نقل بکنن، که خیلی مستبعد است جدا، بلکه جزء محالات به نظر من مستبعد مستحیلات. علایان تمام این مقدمات رو عرض کردم، آیان میتونن با مراجعه به کتب این اصل روایت رو در کتاب مسند احمد در جلد 5 چاپ شده در ذیل. ببین عبدالله که پسر احمده، چون احمد مسند رو به حسب صحابه نوشته، مثلا مسند عباده، عبدالله بعد از اینکه کتاب پدرش رو آورده گاهی خودش هم اضافات داره، معروف است به زیادات احمد، البته اینم تفصیل داره، لیکن مجموعا بهش میگن زیادات احمد، زیادات عبدالله علی ابی، در اونجا ایشون آورده. البته در این نسخه 6 جلدی که چاپ رسمیه، این داری وقت هم گذشت دیگه نکترم بگم، شاید منشأ اشتباه مرحوم شیخ و شیعه، اولا این کلمه ملتفت نشده، در همین چاپ داره اخبار و عبدالله، از اینجایی که اخباره این مستدرک مسنده، مال پسر احمده. بعدم در این نسخه ای که ما داریم چاپ شده عبدالله ان ابی قال حدثنا ابی، شاید این منشأ اشتباه شیخ و شریعه شده، خیال کرده این روایت مال احمده، لیکن در این چاپ جدید انصافا خیلی زحمت کشیده. ما یه قصه میخوریم که ما شیعه ها چقدر عرب افتادیم، حدود 54 جلد چاپ کردم مسند احمد از این معاصرین اهل سنت که خب حدیث شناس هم هستن دیگه، شاید حدیث شناس های معاصر ما این شخصی که تحقیق کرده یا بی‌نظیر یا کم نظیره. ایشون تصریح میکنه که در بعضی از نسخ هست، میگه نیست، کلمه حدثنا ابی نیست. اگر خود منم تا حالا تا همین امروز تصورم این بود که در دوره سابقم گفتیم که عبدالله از پدرش نقل کرده، تا امروز اصلا تصور من بود، امروز مراجعه کردم ایشون میگه در بعضی از نسخه صحیحش عبدالله ان فلان، اصلا حدثنا ابی توش نیست. خود منم معلومات رو امروز یعنی امروز دیشب میشم نگاه معلومات ما امروز عرض شد، هر ازم برمان این به خاطر همین نسخه چاپی دیگه، خب ما مبدع اونم نسخه چاپی بود. این در این نسخه تحقیق جدید که کرده ایشون نوشته نه در بعض از نسخ نیست، و پس بنابراین اصولا حدیث از خود عبدالله محضه، از پدرش هم نیست، از پدرش هم نشنید، ایشون ترجیح میده حدیث مال خود عبدالله، و فکر میکنم باید همینطورم باشه، و الا ایشان استخراج از احمد میکرد، اسم احمد نبوده فقط سنن ابن ماجه، وقت در اون متنی که عبدالله نقل کرده سابقا، حالا نمیدونم کجا هم نوشته، یادم نمیاد، چیز کردم، شماره گذاری کردم، و قضا و قضا، بعضی هم قضا نداره، انشالله مناسبه، چون میگم بعد باید بخونم اون رو، متن لطیفیه، متن تاریخی لطیفی هم هست، عده از مطالب توش هست، عده از اغذیه رسول الله توش هست، قضاهای رسول الله هست، اونجا هم راجع به کلمه قضا باید توضیح بدیم، چون در قرآن هم داره، ما کان لمؤمنه و مؤمنه ولا مؤمنه اذا قضى الله رسوله، این قضا در قرآن هم هست، اضافه بر قرآن در روایات هم هست، اینو باید توضیح کامل بدیم، هم این ورش هم اون طرفش، تا روشن بشه. لیکن آیون میتونن با این مراجعه که من عرض کردم، اون متن رو از کتاب مسند احمد چاپ قدیم جلد 5 در مسند عباده پیدا کنن، و بعد در روایات شیعه عقبت ابن خالد نبی عبدالله، یک چیز عجیبیست، هنوز ما گیر داریم. پس البته این باید به حساب غیر از اون جهتی که اهل سنت داره، به لحاظ ما هم این روایت باید بررسی بشه، این صحیفه باید بررسی